در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
روی موج جوانی
به نام عشق که زیباترین سرآغاز است، هنوز شیشه عطر غزل درش باز است. به بام شاه و گدا مثل ابر می بارد، چقدر عشق شریف است و دست و دل باز است. بگو هر آنچه دلت خواست را به حضرت عشق، چرا که سنگ صبور است و محرم راز است. خدایا بهترین سرآغاز را برای ما بنویس و خانه دلهای ما را با نور عشق و محبت اهل بیت روشن کن. سلام به شما دوستان جوان، شما که قلبتان کانون عشق و محبت اهل بیت علیهم السلام هست. امروز در غروب خورشید دیگری از کهکشانهای راه عشق سوگواریم. سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام هست، امام مهربانی که به شکافنده دانشها لقب یافته. تسلیت و تعزیه عرض میکنیم به همه شما خوبان. من ارغوان حیدری به اتفاق همکارانم آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، مریم بزرگری صدا بردار، محدثه احمدی دستیار تهیه و سایر دوستان و همکارانمان همراه و همدل شما هستیم با برنامه روی موج جوانی.
جوان افغانستانی میخندی تا دنیا رنگی تازه شود،
جوان دیروز افغانستانی
با لبخندت شادی بی اندازه شود.
اگر میخواهی در اوج باشی بر روی موج جوانی سفر کن.
دوست دارم دلم میگیره بی تو بی هوا، هر لحظه قلب من میشکنه بی تو بی صدا.
بیا همیشه در اوج باش،
بیا همیشه روی موج باش.
روی موج جوانی هر روز از شنبه تا پنج شنبه
۳۸۲۶ سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-7144 در افغانستان. parstoday.ir/ در این نشانی اینترنتی ماست که شما دوستان عزیز علاوه بر گیرنده‌های رادیویی خودتان از این طریق هم میتونین شنونده برنامه روی موج جوانی باشین. و دوستان عزیز ما که در ایران هستن، چه شنونده‌های ایرانی ما که تعدادشان کم هم نیست و چه دوستان عزیز افغانستانی که مقیم ایران هستن میتونن از طریق نرم افزار ایران صدا که روی گوشی های همراهشان نصب کنن و همینطور گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودشان شنونده برنامه ما در همین ساعت باشن که به صورت بسیار شفاف و خوب میتونن صدای ما را دریافت بکنن. تشکر از اینکه با ما هستین. موضوع هفته ما سفر هست. از شما پرسان کردیم که دوست دارین کجا و با چه کسی سفر کنین. امروز از سفرهای زیارتی میگیم. سلام بر تو ای پنجمین خورشید منظومه عشق، سلام بر تو ای شکافنده دانش ها، مولا جان شکافنده علوم. چقدر سخت است یادآوری رنج هایت از مدینه تا کربلا و از کربلا تا مدینه. آه از مردمانی که طاقت شکوه مندیت را نداشتند و به آفتاب جمالت رشک می بردند. اگر نبود وجود نازنین تو، ابرهای تیره انحراف آسمان اسلام را می پوشندند و گلستان شریعت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم به کویری نازا مبدل می شد. مولا جان اگر نبود جویبار دانشت، جهل و خرافات بر گستره سبز زمین ریشه می دوانید. تو بودی که چلچراغ تمدن اسلامی را بر شاهراه حقیقت آویختی و از سرریز انوار الهی علومت دلهای مصفا و آفتاب رسیدند. برای دوستان عزیز در سال روز شهادت جانسوز و غریبانه امام محمد باقر علیه السلام قرار داریم. ایشان یکی از بزرگترین کسانی هستند که در دین اسلام جنبش علمی را به وجود آوردند که در دوره فرزندشان امام صادق علیه السلام به اوج خود رسید. سستی پایه‌های حکومت امویان برای امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام زمینه ای را فراهم کرد که تا قبل از او برای سایر ائمه فراهم نشده بود. ایشان از این فرصت با تدبیر و درایتی که داشتن به خوبی استفاده کردند. به همین خاطر هست که ما از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام بیشترین آرای فقهی را داریم. شهرت علمی امام باقر علیه السلام نه تنها در حجاز بلکه در عراق و خراسان نیز فراگیر شده بود. میگن مردمی از خراسان دور ایشان حلقه زده و اشکالات علمی خود را میپرسیدن. خب دوستان عزیز در اولین بخش مینشینیم پای صحبت های حجت الاسلام و المسلمین سید علی محسنی که درباره شخصیت و سیره امام محمد باقر علیه السلام صحبت میکنن. همچنان در خدمتتان هستیم دوستان عزیز با برنامه روی موج جوانی. منتظر هستیم که صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی آماده شود که او را با هم دیگه بشنویم. خدمتتان عرض بکنم که موضوع برنامه ما سفر هست و امروز که خب به هر حال سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام هست. بیشتر در مورد سفرهای زیارتی با شما دوستان عزیز صحبت میکنیم. میریم که صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین محسنی رو با هم بشنویم. عذرخواهی میکنم دوستان عزیز به خاطر اشکال فنی که در پخش صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین محسنی به وجود آمده، همکاران ما در تلاش هستند که این مشکل را برطرف کنند و ما در خدمتتان خواهیم بود. بله، اشاره میکنن که مشکل برطرف شد، با هم دیگه میشنویم.
صد گپ با یک گپ.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان ارجمند عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که در پناه حق سالم و سلامت باشید. ابتدا شهادت پنجمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت امام باقر علیه السلام را خدمت شما و شنوندگان عزیز تسلیت و تعزیت عرض می کنم. امیدوارم که خداوند متعال ما را جزء پیروان ولایتش قرار دهد. امام باقر علیه السلام در اول ماه رجب یا سوم صفر طبق وضع روایات در سال 57 هجری قمری در مدینه منوره متولد شد. پدر بزرگوارش علی ابن الحسین امام زین العابدین علیه السلام و مادر مکرمش فاطمه معروف به ام عبدالله دختر امام حسن مجتبی علیه السلام می باشد. از دو طرف امام باقر علیه السلام هاشمی هستند. شهادت امام باقر علیه السلام روز 7 ذی‌الحجه در سال 114 هجری قمری در سن 57 سالگی به دستور هشام ابن عبدالملک به وسیله خواندن سمع اتفاق افتاد. مزار شریف اون حضرت کنار پدر بزرگوارشون امام زین العابدین در قبرستان بقیع هست. آن حضرت یکی از اطفال اسیر کربلا بود که به تعبیر فخر رازی تنها اطفال پسری که در کربلا وجود داشت وجود نازنین امام باقر علیه السلام بود که در آن هنگام 3 سال بیشتر نداشتند. امام باقر کسی بود که پیامبر گرامی اسلام بشارتش را به جابر ابن عبدالله انصاری داده بود که او را درک میکنه و سلام مرا به او برسان. امام باقر علیه السلام به داشتن علم و تقوا و عبادت و فضیلت معروف بود. امام باقر علیه السلام با 5 خلیفه بنی امیه هم عصر بودند که این 5 خلیفه عبارتند از ولید ابن عبدالملک، سلیمان ابن عبدالملک، عمر ابن عبدالعزیز، یزید ابن عبدالملک، هشام ابن عبدالملک. همه اونها غیر از عمر ابن عبدالعزیز امام را اذیت میکردن، با امام دشمنی میکردن و بر سر راه امام مشکلات زیادی را به وجود می آوردن. امام باقر علیه السلام با علم و حلم و صبر و استقامت در مقابل اونها استقامت و مبارزه میکرد. امام باقر علیه السلام با علم و دانشی که داشتن سیستم و نظام خلافت خلفای بنی امیه را در هم میریخت و مردم را نشانه اسلام و یادگار رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم و ائمه هدا علیهم السلام میدانستند و او را مصداق واقعی حدیث ثقلین. هشام ابن عبدالملک وقتی رجوع و هجوم مردم را به سوی امام باقر علیه السلام میدید که مردم چقدر با او عشق و علاقه دارند، میپرسید این شخص کیست که او را این همه احترام و تکریم میکنید. مردم میگفتن او یادگار رسول خدا و امام علی علیه السلام و امام حسن و امام حسین و امام زین العابدین علیهم السلام است. مردم کوفه، عراق، خراسان و جای جای کشور اسلامی عاشق و شفته او و خاندانش میباشند. امیدوارم که خداوند متعال ما را جزء ولایت مداران امام باقر و ائمه معصومین علیه السلام قرار دهد. و السلام علیکم و رحمت الله.
غم و غربت شبای آه اومده، با غم و غربت شبای آه اومده، بوی محرم میگن از راه اومده، صدای یوسف از دل چاه اومده، داد از غریبی، داد از غریبی، شکست قلب عالم و آدم، نشست تو دلای ما ماتم، شکست قلب عالم و آدم، نشست تو دلای ما ماتم، کشتن ما مما رو باز باسم، باسم مکینه آه ای مدینه، تو این دار اگه بمیریمم کمه، این شبها شروع ماه ماتمه، ای او شاق محرمه محرمه، تو این داغ اگه بمیریمم کمه، این شبها شروع ماه ماتمه، ای او شاق محرمه رمه، ای آقا شهید شام و کربلا، ای آقا امام باقر شهید شام و کربلا، امام باقر اسیر کربلا بوده، ای آقا
باز هم تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام را به خدمتتان. دوستان عزیز، امروز بر روی موج جوانی در مورد سفرهای زیارتی صحبت میکنیم که یکی از سفرهای معنوی و سازنده برای هر انسان است. زیارت یعنی به دیدار کسی رفتن، ولی امروز به معنای رفتن به اماکن مذهبی و در اونجا به جا آوردن رسم ها و آیین هایی است که هر شخص زائر انجام میده. ما و شما به زیارت پیامبر، ائمه معصومین، امامزادگان و اهل قبور میریم. مهمتر از همه، مسلمان ها هر ساله در کنگره عظیم حج شرکت کرده و خانه خدا را زیارت میکنن. زیارت در میان همه ادیان و مذاهب در دنیا وجود داشته و داره. از 1000 سال پیش از میلاد مسیح به زیارتگاه‌هایی برمی‌خوریم که اقوام آشور و بابل در شهرهای اور، سوسا، نیپور و انسا داشتند. زیارت در میانه هندوها قدمتی طولانی دارد. شما میدونید که بزرگترین معابد هندوها در شهر بنارس هست که بسیاری از هندوها را مسافر این شهر ساخته. شاید بدانید که واتیکان که در ایتالیا قرار دارد مورد احترام مسیحیان جهان است و مسیحیان زیادی برای نذر و دعا به اونجا میرن. گفتگوی میشنویم از همکار خوبمان خانم شیما وفا.
با نام یاد خدای مهربان و بخشاینده و سلام و عصر زیبای همه شما عزیزان شنونده بخیر. تشکر که همراه ما هستن در بخش گزارشی ما در هرات. خواهر نازنینی کنار ما هستن، همصحبتی ما را پذیرفتن. شنونده های ما انتظار ازیر دارن که ما با شما بیشتر آشنا شویم.
زینب عثمانی هستم، یکی از شنونده های رادیوی دری.
روی موضوعی صحبت میکنیم که سفر هست و خلاصی از بیت ها و اشعار حضرت سعدی اگر به خوانش بگیریم میگه که بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. برای ما بگین که اهل سیر و سیاحت، اهل سفر هستن، خوش دارین که میسر شود سفر بکنین؟
سفر یک چیزی که انسان میسازه، حالا از هر نوع سفر باشه، چی نوع سفر تفریحی باشه، تحصیلی باشه یا سیاحتی یا کاری، هر کدامش باشه بازم دلنشینه، چون انسان باید حتما سفر بکنه. ولی به نحوی فرض سفر کردن، هم چون خداوند گفته به تسیر و فل ارد، هم شاعرای عزیز ما میگم ساحل بنشسته گفت گرچه بسی زیستم، هیچ نمعلوم شد آه که من کیستم. معجزه خود رفته ای تند خرامید و گفت هستم اگر میروم، گر نروم نیستم. از این لحاظ ما میگیم که سفر کردن برای انسان فرضه، انسان میسازه، انسان سر به سنگ سفالت دنیا نخوره، با مشکلات مواجه نشه. طبعا با سفر انسان جاهای جدیدی میبینه، با انسانهای جدید آشنا میشه، طبیعت جدید، شاید میوه‌ها و خوراکی‌های جدید تجربه میکنه که اینا همه بالای تجربیات انسان افزایش میده، انسان پخته میکنه، انسان میسازه.
بیشتر به کدام یک از این سفرهایی که اشاره کردین، مثلا سفر کاری، تفریحی، زیارتی، حتی تحصیلی و گاهی هم میشه سفر خیالی و سفر اجباری داشته باشیم و داریم، به کدام یک از اینا بیشتر علاقه‌مند هستین که سفر داشته باشن؟
شخصا سفر دوستی هستم، فرقی نمی کنه از کدام نوع سفر باشه. سفر تحصیلی به همه ترجیح میدم، سفر زیارتی. تحصیلی و زیارتی هر دویش خیلی به نحوی بود معنوی انسان پرورش میده، به خصوص سفر زیارتی. در کل همه به تجربیات انسان اضافه میکنه.
کدام یکی تا به حال رفته ایم؟ ما در افغانستان خیلی مشغله های داریم. از مشغله های کاری ما، مشغله های روح و روان ما بیشتر است و آزار دهنده، و ما نظر به این مشغله ها و مشکلات و کمبودی ها هیچگاهی نمیتونیم به آرزوهای خود برسیم، به سفرهای کوتاه و بلند بریم و داشته باشیم. اما اگر شما رفتین، به کدام یک رفتین؟
متاسفانه با وجودی که شخص سفر دوستی هستم، هیچ کدام نرفتم، به جز سفر خیالی که نزدیک عید اضحی هستیم، عید بزرگ. گاهی اوقات به سفر زیارتی رفتیم و هم ذهنی، وقتی که حجاج دوره خانه کعبه شریف گردش میکنم و بلند میخوانن لبیک اللهم لبیک، باور کنه از صمیم قلب با همون حجاج همراهی کردم. دیگه خدا قبول میکنه یا نه، میسر میکنه یا نه، دیگه به دعای شما شنونده های عزیز و خود شما بستگی داره.
ما هم از ته دل دعا میکنیم که هر یک از هموطنان عزیز ما، هر یک از جوانان ما که با علاقه و شوق در نخست به سفر زیارتی که اون هم سفر بیت الله شریف هست علاقمند هستن، بروند و بهره بگیرن این سفر، چون سفر انسان ساز هست، خود بسازن. و زینب جان نازنین بفرمین که خود سفر در کل روی ما انسان های آدم ها چی تأثیری به جا میگذاره؟
از بعد جسمانی شاید انسان در سفر گشنگی بکشه، تشنگی بکشه، مجبور به پیاده روی باشه، مجبور به سرگردانی باشه، چون یک فضای جدید تجربه میکنه، شاید گم هم بشه تا که خود دوباره پیدا کنه. هم از نگاه جسمی خودخور پیدا میکنه، هم از نگاه روحی. از نگاه روحی انسانهای جدیدی میبینه، طبیعت جدیدی میبینه، شاید با خوی و خواصهای جدیدی آشنا بشه. در کل سفر انسان سازه. گرچه سفر توصیف میکنم سفر خوبه، ولی سفر اجباری خوب نیه. تمام مهاجران دعا میکنم که فرصتی پیش بیای بیان پس به کشور خوب با آغوش گرم خانواده خوب. چون من اگه سفر خوش دارم از مسافر بودن خوش ندارم، هجرت خوش ندارم. سفر خوبه بری و برگردی، نه که ماندگار بشی. دعام به تمام هموطنان من اینه که به امید خدا افغانستان روزی بشه که هیچ یک از اعضای افغانستان، هیچ عضو افغانستان درمانده، هیچ لفظ نمیتونم برای از اونا بکنم، هیچ کس درمانده نباشه، مهاجر نباشه، دست اینا پیش کسی دراز نباشه. خداوند به حال مردم افغانستان رحم کنه. آمین یا رب العالمین.
تشکر از همراهی شما سروران عزیز که با ما بودین در این گفتگو. ایام به کام شما و روزها و لحظات خوب و خوشره انشالله که همیشه تجربه بکنین.
بله، چقدر صحبت‌های شیرینی داشتن این خواهر عزیز ما. او قسمتش که گفتن سفر ذهنی و دلی خیلی چسبید. واقعاً شاید بتونیم یکی از نوع سفرها را همین سفر ذهنی و یا سفر دلی هم بنامیم که فرد خب امکانات سفر برش نیست، با هر صورت شرایط برش با وجود نامده، ولی او با قلب خودش به سفر میره، مثل سفر به اماکن مقدسه، با ذهن خودش سفر میره به دل طبیعت. و واقعا این تاثیرگذار هم هست، یعنی این ذهن ماست که جسم ما را پرورش میده. اگر که ما مثبت بیاندیشیم، اگر خوب بیاندیشیم، روی جسم و روح و روان ما بهترین تأثیرها را میگذاره. آرزوی موفقیت میکنیم، آرزوی رسیدن به آمال و آرزوها میکنیم برای همه، بخصوص برای جوانهای عزیز که در ابتدای زندگی هستند و خب کلی آرزو و امید دارند و برنامه دارند برای آیندهشان. در خدمتتان هستیم با برنامه روی موج جوانی با موضوع سفر، و امروز اختصاصا در مورد سفر زیارتی صحبت میکنیم.
تا هنوز به سفر زیارتی یا به خاطر زیارت به مکان یا جایی یا شهر نرفتیم، و یعنی دلیل اصلی سفر کردنم به خاطر زیارت کردن نبوده، ولی مطمئن هستم قسمی که هر نوع سفری که ما میرویم روی ما تاثیرات خود را می داشته باشه، همین قسم سفر زیارتی هم چی بخواهیم چی نخواهیم روی ما تاثیر میگذاره و ما را به نوع تغییر میده. و ما همچنین اگر برخ فرصت هایی بود سفر زیارتی خود رفتم، و یکانه سفری که در آرزویش هستم و یک روز امید دارم که بروم به سفر خانه کعبه یعنی حج خود بود که دوست دارم یک بار بر زیارت به همونجا بروم.
یادآوری میکنیم دوستان عزیز که موضوع برنامه ما در این هفته روی برنامه روی موج جوانی سفر هست، و امروز در مورد سفر زیارتی صحبت میکنیم. تا پایان برنامه بخش دیگری از برنامه را الان میخواییم تقدیم حضورتان بکنیم.
چهار فصل.
نام خدا. سلام. تسلیت عرض می کنم سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام را به شما عزیزان. در چهار فصل امروز کتابی را درباره ایشان معرفی می کنیم. هر مذهبی برای بقا و ترویج خود و اصول اعتقادی و عملی روشن نیاز دارد و باید پاسخگوی انواع نیازهای پیروان خود باشد. از این رو ضروری بود امامان معصوم علیه السلام و عنوان جانشینان پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم طی یک نهضت علمی مستمر و از طریق تربیت شاگردان مستعد و تدوین، تبیین و ترویج علوم مرتبط با شریعت اسلام اقدام کند. در این میان دوره امام باقر علیه السلام و فرزند بزرگوار ایشان امام صادق علیه السلام را میتوان نقطه عطف تاریخ تشیع در تبیین معارف دینی دانست. امام باقر علیه السلام با توجه به شرایط و نیاز فرهنگی دوره خود در راستای حفظ و صیانت دین اسلام و احیا و گسترش معارف اسلامی سه هدف عمده را پیگیری کردند. اول آنکه با تبیین و گسترش معارف اسلامی و تصحیح اشتباهات پرداختند. دوم اینکه با تربیت شاگردانی برجسته و گسترش و حفظ این معارف الهی پرداختند و در نهایت آنکه با تعالیم گسترده و ارزشمند خود در علوم مختلف اسلامی زمینه ساز گسترش فعالیت‌های علمی و فرهنگی امام صادق علیه السلام شدند. دو فراز از کتاب شکافنده دانش را شنیدیم. این کتاب در سه فصل به توصیف حیات علمی امام محمد باقر علیه السلام می‌پردازد. فصل اول نگاهی اجمالی و زندگی امام محمد باقر علیه السلام و اوضاع سیاسی و علمی عصر ایشان. فصل دوم دیدگاه‌های امام محمد باقر علیه السلام در تبیین علوم اسلامی و فصل آخر و اقدام‌های آموزشی و عملی امام محمد باقر علیه السلام در گسترش علوم اسلامی اشاره دارد. کتاب شکافنده دانش و قلم رسول جزینی در 184 صفحه سامان یافته است. نام کتاب شکافنده دانش، نویسنده رسول جزینی، ناشر کانون اندیشه جوان، وابسته به مؤسسه کانون اندیشه جوان تهران. این بود چهار فصل امروز.
عرض تسلیت داریم شهادت مظلومانه آقای ما محمد باقر علیه السلام و شخصیتی که باقر العلوم ملقب میشه و علم خاندان آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و گسترش میده. امروز هرچه از علم داریم، مخصوصا از علمی که از جایگاه بلند یا علم الهی داریم، از همین امام باقر علیه السلام و فرزندش امام صادق علیه السلام بیشترش به اینها برمیگردن، چون در شرایط اینها زمینه خوبی یعنی بهتر از گذشته به خاطر ترویج علم و دانش فراهم شده بود و امام تا حد نسبت به ائمه قبلی و ائمه بعدی آزادانه میتونستن کار بکنن، شاگرد تربیت کردن، حدیث گفتن، در واقع سبک زندگی به ما مسلمان ها تعریف کردن تا ما بتانیم زندگی خوبی داشته باشیم و خدا به ما توفیق بده که قدر اینها را بدانیم و بتانیم از علمشان در زندگی استفاده بکنیم تا به سعادت و کمال برسیم.
دوستان گفتیم که زیارت علاوه بر اسلام در ادیان دیگر هم بوده، منتها زیارت در اسلام با مراسم و آیین‌هایی که بودائیان، زرتشتیان، مسیحیان و سایر ادیان و مذاهب انجام میدن خیلی فرق داره، هم از لحاظ رسم و آیین، هم از لحاظ محتوا. در اسلام زیارت از عبادت‌های مستحب محسوب میشه. آدم در مسیر خدا حرکت میده، ظاهر کوشش میکنه خدا از همه لحاظ شبیه و هم رنگ کسی بسازه که به زیارتش میره، به همین خاطر با دل پاک و اخلاص خاصی پایدهی سفر میمونه. زیارت و سفر زیارتی با شعر و ادب و فرهنگ مسلمان ها گره خورده. در حقیقت باید بگویم که بخشی از ادبیات ما را پرداختن به همین سفرهای زیارتی تشکیل میده. شاعران و ادیبان زیادی به زبانهای مختلف درباره سفر زیارتی و رفتن به زیارت شعر گفتن، مطلب نوشته کردن و حتی کتاب ها و سفرنامه های زیادی هم نوشته شده. خیلی دیگام احساسات و خاطرات خود نوشته کردن و بعضی هم نوشته های خود در فضای مجازی منتشر میکنن. نکته جالبی است که شور و احساساتی که در قسم نوشته ها هست در نوشته های عادی دیده نمیشه، حتی در شعر و قطعه های ادبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم محمد علی است، یک از دانشجویان پانتون کابل هستم، رشته من فیزیک. علاقه زیادی دارم که سفر کنم، سفر درس بخونم در یک جایی، یک تحقیق باشه. زیاد دوست دارم، یک از هدفای من است که ان شاء الله یک سفر داشته باشم در اروپا که اونجا بتونم در بزرگترین آزمایشگاه دنیا که لیگو است، که اونجا آزمایشگاه گروهی است که دانشمندای فیزیک کار می‌کنند.
تشکر میکنیم از همراهیتون دوستان عزیز. امیدوار هستیم که شما عزیزانی که آرزوی سفر به خصوص سفرهای زیارتی را دارین و یا آرزوی قلبیتان برسین و هرچه زودتر طعم شیرین این زیارت را بچشین. در خدمتتان هستیم با برنامه روی موج جوانی. موضوع ما سفر هست. امروز از سفر زیارتی میگیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. بریم سراغ بخش بعدی.
به نام خداوند خوب و مهربان و با سلام و درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند، سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام از نوادگان پیامبر معظم اسلام را به شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. از بخش گشت و گذار هم دوستان عزیز در خدمت شما هستیم با دو خبر و دو مطلب علمی که انتظار همراهیتان داریم. یک سرایدار آزمایشگاه دهها کار علمی را از بین برد. سرایداری که از صدای هشدار یک یخچال آزمایشگاهی فوق سرد خسته شده بود، او را خاموش کرد و سالها کار علمی را از بین برد. با گزارش ایسنا و به نقل از نیویورک پست، خاموش کردن یخچال علمی دست کم $1,000,000 خسارت وارد کرده است و اگر این یک تراژدی علمی نبود، میتوانست طرح برای یک کمدی سیاه باشد. بر اساس گزارش از آزمایشگاه مؤسسه پلی‌تکنیک رنسلر در تروی، سرایداری که در آزمایشگاه کار میکرد و از صدای بوق بیوقفه یخچال کلافه شده بود، دگمه ای را فشرد که صدا را قطع میکرد و البته ای یخچال خاموش میکرد. او با ای کار 25 سال کار علمی را از بین برد. به احتیاطی این سرایدار حداقل $1,000,000 خسارت به آزمایشگاه تحمیل کرده و شکایت در این مورد از سوی دانشگاه تنظیم شده است. مایکل گینزبرگ، وکیل مؤسسه پلی‌تکنیک رنسلر، میگه رفتار و سهل‌انگاری این شخص باعث همه این اتفاقات شد. متاسفانه 25 سال تحقیق از بین رفت. یخچال فوق سردی که خاموش شده است، حاوی کشت سلولی، نمونه ها و دیگر عناصر ذخیره شده در دمای منفی 112 درجه فارنهایت بوده است. تصویر ماهواره‌ای از کوه ساخته شده از لباس‌هایی که دور ریخته شدند. لباس‌های دور ریخته شده در صحرای آتاکاما در شمال چیلی به اندازه زیاد شده که از فضا نیز قابل مشاهده است. با گزارش همشهری آنلاین، انبوهی از کالاهای رها شده در صحرای آتاکاما سالانه حدود 39 هزار تن رشد می‌کند. ماه گذشته اپلیکیشن تصویربرداری ماهواره‌ای اسکای اف آی تصاویری از مدار از انبوه کالاهایی که در نتیجه پیشرفت سریع صنعت مد تولید میشن ارسال کرد که بر اساس آنها تخمین زده میشود که سالانه 92 میلیون تن زباله تولید میشه. در میان این لباسها یا کالاها چکمه های اسکی و جاکت های کریسمس نیز دیده میشه. اسکای اف آی در این پست وبلاگی نوشت تصویر ماهواره‌ای که ما از انبوه لباس‌ها در صحرای آتاکامای چیلی گرفته‌ایم واقعاً همه چیز را در معرض دید قرار می‌دهد. اندازه این انبوه کالاها و آلودگی ناشی از آن از فضا قابل رؤیت است و این امر روشن می‌کند که نیاز به تغییر در صنعت مد وجود دارد. خبرگزاری فرانسه در سال 2021 گزارش کرد که لباس‌های رها شده در این منطقه عمدتاً در چین یا بنگلادش تولید می شوند و سپس به فروشگاه های ایالات متحده، اروپا و آسیا فرستاده می شوند. این خبرگزاری اضافه کرد که تا سال 2021 تخمین زده می شود که سالانه حدود 59 هزار تن لباس وارد منطقه شود. برخی از لباس ها یا کالاها را تاجران لباس از پایتخت چیلی سانتیاگو که در 1100 مایلی جنوب این کوه قرار داره، کوه پوشاک البته، خریداری میکنن و برخی دیگر توسط قاچاقچیان پوشاک برای فروش مجدد در دیگر نقاط امریکای لاتین برده میشوند. حتی با در نظر گرفتن این موضوع، کوه لباسهای دور ریخته شده همچنان 39 هزار تن در سال رشد میکنند. دوستان عزیز، تشکر از همراهیتان در بخش گشت و گذار امروز از برنامه روی موج جوانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. امام باقر علیه السلام در روایتی فرمودن الکمال و کل الکمال، انسان اگر میخواد به بالاترین درجه کمال برسه، چه دنیا چه آخرت، نیازمند سه چیزه: یک، التفقه فی الدین، دین رو بشناس، دین داشتن یه چیزه، فقیه در دین بودن یه چیز. بعضی آدم ها متدینن اما خرافاتی، بعضی ها دین دارن اما مثل این میوه های گچی، میوه های چینی که توش هیچی نداره، عروسکه. آدم دین داشته باشه، متدین باشه. دوم، تقدیر المعیشه، حساب دخل و خرج زندگیش برابر باشه. اگه 19000 تومان درآمد داره 15 تومان خرج کنه، 100 تومان درآمد داره 90 تومان خرج کنه، 1 میلیون درآمد داره ماهی 800000 تومانشو خرج کنه. تنظیم بکنه، گیر تجملات نیفته، گیر ولخرجی ها نیفته، تبذیر نکنه. سوم، الصبر علی النائبه، زندگی آدم مشکلات زیاد داره، تو مشکلات صبر کن. انسان زمانی موفقه که بتونه این مشکلات رو تحمل کنه. خیلی مشکلات راه حلش صبره. اصلا خدا فرموده لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان تو رنجه، این رنجها رو تحمل بکنه به کمال میرسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سمیه نظری هستم. آوازه علوم و دانش‌های امام باقر علیه السلام چنان مشهور کشورهای اسلامی بوده که قب باقر علوم یعنی گشاینده دریچه‌های دانش و شکافنده مشکلات علوم به خود گرفته بودند و به خاطر همین امام به اندازه گنج‌های پنهان معارف و دانش‌ها را آشکار ساخته و حقایق احکام و حکمت‌ها و لطایف دانش‌ها را بیان نمود که به خاطر همین منظور هم همه دانشمندان اسلامی به وی لقب باقر العلوم یا همون شکافنده علم به ایشان لقب دادن. پیشوای پنجم امام محمد باقر علیه السلام طی مدت امامت خود حتی در همون شرایط نامساعد به نشر و اشاره حقایق و معارف الهی می پرداختند و مشکلات علمی را تشریح می نمودند و جنبش علمی دامنه‌داری که به وجود آمده بود که مقدمات تأسیس یک دانشگاه بزرگ اسلامی را که در دوران امامت فرزند گرامیشان امام صادق علیه السلام به اوج عظمت رسیده بود پیریزی کردند و ایشان شاگردان برجسته در زمینه‌های فقه و حدیث و تفسیر و دیگر علوم اسلامی تربیت کردند که هر کدام وزنه علمی بزرگی به شمار می رفتند. پیشوای ششم امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند مکتب ما و احادیث پدرم را چهار نفر زنده کردن. این چهار نفر عبارتند از زراره، ابوبصیر، محمد ابن مسلم و بریده ابن معاویه عجلی و همچنین میفرمایند اگر اینها نبودن کسی از تعالیم دین و مکتب پیامبر بهره‌ای نمی‌یافت. این چهار نفر حافظان دین بودند. آنان از میان شیعیان زمان ما نخستین کسانی بودند که با مکتب ما آشنا شدند و در روز رستاخیز نیز پیش از دیگران به ما خواهند پیوست. شاگردان مکتب امام علیه السلام سرآمد فقها و محدثان زمان بودند و در میان رقابت علمی بر فقها و قضات غیرشیعی برتری داشتند.
سلام، خسته نباشید. شهادت امام محمد باقر رو به همه مسلمانان جهان تصدیق عرض کنم.
خبر آوردن واسه من از غربت و از مهنت، خبر آوردن واسه من از غربت و از مهنت، از بی‌وفایی های که شده تو کوف قسمت، از بی‌وفایی که شده تو کوف قسمت، از اون روزایی که همه برای بیعت اومدن، از اون روزایی که همه برای بیعت اومدم، برای روزای آخری از پشت بهت خنجر زدم، برای روزای آخری از پشت بهت خنجر زدم.
باز هم مراتب تسلیت و تعزیت ما را به مناسبت سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام از برنامه روی موج جوانی پذیرا باشین. دوستان عزیز، موضوع ما سفر هست و از سفرهای زیارتی با شما صحبت میکنیم. ارادت، آرزو، عشق، امید، اخلاص از جمله مفاهیمی است که در اشعاری که برای زیارت سروده شده زیاد دیده میشه. در اون مایه این قسم اشعار بیشتر تلفیقی از عشق و عرفان هست. در واقع زائر حج، مدینه، نجف، کربلا و سایر اماکن مقدسه شور و حال برای زائرین داره که در او لحظاتی که در این اماکن مقدسه هست او احساس خود را در قالب شعر، در قالب متن ادبی بیان میکنه. شعر آرش شفایی، شاعر خراسانی که به قسمی سفر معنوی یک حاجی را به تصویر میکشه شنیدنی است. خلق چرخیدند چرخیدند تا کامل شدند، آب و گل بودند تا دیروز جان و دل شدند. خلق چونان قطره های گیج چرخ می زدند تا که رحمت اذن داد و بر زمین نازل شدند. بر زمین نازل شدند و خاک جانی تازه یافت، آسمان ها غرق در عطر گلاب و هل شدند. عنصری بی خاصیت بودند خیل شاعران، آسمان و خاک را دیدند تا بی دل شدند. عارفان در محضر او عاشقی آموختند، فیلسوفان در حریم حضرتش عاقل شدند. جام را پر کن صفای خاطر آن خوشدلان، سعی کردند و زهر چه غیر از او زائل شدند. سعی کردند و زهر چه غیر از او زائل شدند. خلق تا از زمزم معنا لبی تر کرده اند، قطره ای خورده نخورده مست لایعقل شدند. خلق برگشتند نزد همسر و فرزندشان، جان و دل بودند تا دیروز آب و گل شدند. تشکر از همراهیتون دوستان عزیز جوان. گفتگویی از همکار خوبمان سرکار خانم دهقانی آماده است که تقدیمتون میشه.
میشه بفرمایید شما اهل سفر هستید؟
آره خیلی.
دوست دارید تنهایی سفر کنید یا با خانواده، با دوستان، چطوری؟
با خانواده.
چرا؟
با خانواده بیشتر لذت داره دیگه، هر جا بخوای بری خانواده هست بیشتر خوش میگذره.
میتونی چند نوع سفر رو برامون نام ببرید؟
سفرهای زیارتی، سیاحتی، که تفریحی.
چه نوع سفری رو بیشتر دوست دارید شما؟
هم زیارتی باشه هم تفریحی.
تا حالا سفر زیارتی رفتید شما؟
حرم حضرت معصومه قم رفتیم، چراغ شیراز رفتیم، زیاد رفتیم.
آرزوی زیارت کجا رو دارید که تا حالا نرفت؟
مکه خیلی دوست دارم برم.
چرا؟
از بچگی آرزوم بوده، خیلی دوست دارم صحن مدینه رو مثلا قدم بزنم، خیلی دوست دارم.
انشالله که به زودی زود نصیبتون بشه. میشه بفرمایید شما اهل سفر هست؟
آره کم و بیش، نه کامل نه، ولی کم و بیش.
خب چه نوع سفرهایی رو بیشتر دوست دارید؟
معمولا سفرهایی که تفریح باشه، جای دیدنی داشته باشه، طبیعت، گردشگری، جور چیزا، حالا یک جای تاریخی نام باشه.
بیشتر سفر با خانواده رو دوست دارید یا دوستان؟
فرق نمیکنه، یک جای اینه. خب سفر مثلا با خانواده خب اون لذتشو داره، یک جام با دوستان، ولی خب معمولا سفر با خانواده بهتره.
چند نوع سفر داریم به نظر؟
سفر زیاده، بستگی داره مثلا به اون نوعی که نوع دیدگاهی که مثلا تو سفر بخوای داشته باشه. سفر مثلا یک زیارتی هست، سفر نمیدونم عطوات عالیات و زیارتی و سفر گردشگری میراث فرهنگی، خیلی سفرها مختلف اینا هستش. ولی بستگی داره که شما تبتون با چی باشه، با چه سیستم مثلا بخواین.
شما تا حالا سفر زیارتی مشرف شدید؟
زیارتی آره.
کجا میشه بفرمایید؟
زیارتی کربلا.
خب حس و حالی که سفر زیارتی داره با سفرهای دیگه فرق؟
زیارتی یک دیدگاه خودشو داره، معمولا یکی میخواد یه زیارت بره یک جایی، حالا یه حالت دلتنگی شاید چیزی باشه بره بسه. ولی تفریح مثلا یه چیزی هستش که حالا در کنار خانواده بدون خانواده فرق نمیکنه. اون یک چیزی هستش که در لحظه اون چیزه. ولی نه، زیارتی یعنی مثلا یکی از نظری چیزی هستش اونا رو شاید بخواد ادا کنه، یا یک عشق و علاقه مثلا به یک کسی، به بارگاه یا هر کسی که هستش، اینجوری است بیشتر زیارتی اینا. ولی خب بستگی میگم به لحظه‌ای که هستش، به اون سوال رو داره.
بفرمایید شما تا حالا مکه مشرف شدید؟
نه نشدم. اینا
دوست دارید که برید؟
شدیدن آره.
چه مانعی باعث شده؟
مانع اینه که سربازی نرفتیم، یکی هم اینه که خب فعلا از لازم مالی نمیشه چون گرونه و یک جوری هم هستش که خیلی کم برده میشه. الان هم تازه سفارت مثلا عربستان چیز شده، یکم طول میکشه تا بخوای مثلا حالا حج عمره یا تمتع چیزا داشته باشی اینا.
شما رسم و رسوم خاصی در عید قربان دارید؟
ما رسم و رسوم خاصی که به اصول نه، ولی خب اینه که هم قربونی اینا و خب بعدش به بزرگا سر میزنیم اینا و خب قربونی که چیز میکنیم بیشتر مثلا به فقرا یا نیازمندا اینا میدیم و یک چیز خیلی کمی برای خودمون برای همون روزی که اون عید هستش استفاده میکنیم.
تشکر میکنیم از حضورتان در کنار خودمان بر روی موج جوانی. دوستان عزیز، میخواییم که بخش بعدی یعنی بخش جوانگشت تقدیم حضورتان بکنیم، اما قبل از او اگر اجازه بدین چند تا پیامک بخونیم. آیه علی اکبر حسینی از مزار گفتند: سلام، سال روز شهادت امام محمد باقر را تسلیت میگم. خیلی دوست دارم به مدینه و بقیه برام و مزار آن بزرگوار را زیارت کنم. خانم سمیه میرزاده از غزنی گفتند: سلام، تشکر از برنامه خوبتان. من خیلی دوست دارم به سفر زیارتی مرقد امامان و پیامبر بزرگوار اسلام برم. خیلی دوست دارم به خصوص که به کربلا و مشهد برم. آرزو دارم که با پدر و مادرم به این سفر برم. انشالله که با آرزوتان برسین. سمیه جان عزیز، آقای محمد موسی سجادی از هرات گفتن: ما آرزو دارم که به سفر حج برام. هر روز دعا میکنم که به این سفر برام و میدانم که یک روز به این آرزوی میرسم و حاجی میشم. مریم شکری از مشهد گفتن که: سلام، سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام تسلیت باد. ایشان فرمودند: همانا مردم فرمان یافتند که به کعبه آمده و آن را طواف کنند، سپس نزد ما آیند و ولایت و همبستگی خیش را به ما خبر دهند و یاری خیش را به ما عرضه کنند. و همتونین پیام های زیاد تسلیتی داشتیم که از دوستان عزیز ما از شهرهای مختلف به دست ما رسیده. رویا محمدی از مزار شریف، آقای سید علی حسینی از مشهد و سایر دوستان ما که تسلیت گفتن سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام را. ما هم مجدد این روز را تسلیت و تعزیت عرض میکنیم به خدمت همه شما دوستان عزیز.
رو
روز مبارزه با مواد مخدر، امید که یک روز واقعی باشه، یعنی واقعا با مواد مخدر مبارزه شوه. راه های ورود مواد مخدر به کشورها، مخصوصا کشور ما افغانستان، گرفته شوه. جاهایی که در اونجا تولید میشه یا اینکه جاهایی که در اونجا خرید و فروش میشه به گونه کامل این جاها باید از بین برده شوه. معتادین به صورت بنیادی و اساسی باید تداوی شون و پس از تداوی هم بر از اینا یک فکر شوه که اینا به زندگی عادی برگردن، زمینه شغلی برشان مساعد شوه، آموزش های لازم برشان داده شوه تا دوباره به اعتیاد بر نگردن و بتونن زندگی سالم و زندگی خوبی داشته باشن.
با امید جهان آری از مواد مخدر و اعتیاد، که امروز روز جهانی مواد مخدر هم هست دوستان عزیز، امیدواریم که هیچ جوانه، هیچ شخصی، حالا فرق نمی کنه پیر و جوان، حتی متاسفانه در بسیاری جاها کودکان مبتلا میشن به اعتیاد، خدا کنه که این بلای به قول معروف خانمانسوز رخت بربنده از کل جهان و شاید اعتیاد هیچ کس به هیچ ماده مخدره نباشیم. اما قرار بود که بخش جوانگشت را تقدیم حضورتان بکنیم و شما دوستان عزیز میدونین که در روزهای گذشته اواخر ماه جوزا تا روز همین جمعه که گذشت جشنواره هموطن در تهران برگزار شده بود به مناسبت روز جهانی پناهنده و در این جشنواره تعداد زیادی از هنرمندان شرکت کرده بودند، در رشته های مختلف غرفه هایی برگزار کرده بودند، آثار خودشان را در معرض نمایش قرار داده بودند و فرهنگ خودشان را در واقع معرفی کرده بودند و هم هموطنان خودشان و خصوصا هموطنان جوانی که در ایران به دنیا آمدند و شاید زیاد آگاهی نسبت به فرهنگ مادری خودشان نداشتند و هم به ایرانیان عزیز که خیلی هم این جشنواره با استقبال مردم ایران و افغانستان مواجه شد. ما در روزهای گذشته چند تا گزارش در بخش جوانگشت پخش کردیم از این جشنواره هموطن. امروز آخرین بخش گزارشی را تقدیم حضورتان میکنیم که من خودم مصاحبه ای داشتم با دو تن از غرفه‌دارانی که در این جشنواره شرکت کرده بودند.
جوانگشت.
سلام، لطف میکنین خودتان را معرفی کنین و زمینه هنریتان را بفرمایین.
به نام خدا، محمد رضا اسماعیلی ام، یکی از باشندگان ایران از ولایت هرات کشور افغانستانم. بخش ما در بخش زیورالات و لباس افغانستان به زیورالات گردنبند و دستبند و گوشواره و پیشونی بند هست و لباس هزاری و لباس هاوگانی افغانستان هست به فروش گذاشتیم.
شما خودتون تولید کننده هستین یا تولیدات دوستان دیگر را در معرض دید و فروش در این جشنواره هموطن گذاشتین؟
خودمون وسایل به صورت کیچوکی یا جدا جدا می‌خرید و بعد از آن ما خودمون طراحی می‌کنیم، دیزاین می‌ذاریم و اونا رو به طراحی و دیزاین آماده می‌کنیم، ولی مواد اولیه‌اش رو از افغانستان می‌گیریم.
دستاورد جشنواره هموطن برای شما چی بوده در این جشنواره که شما شرکت کردین؟
تونستیم که فرهنگ افغانستان به مردم ایران نشون بدیم. لباس افغانستان، زیورالات که در سابق بود و حال هم هزاران استفاده میکنه رو به نمایش بگذاریم و فرهنگ جدیده که به مردم ایران بیشتر جدیده رو اوشون نشون دادیم، به فرهنگ افغانستان رو به نمایش گذاشتیم بیشتر.
تشکر میکنیم از شما، امیدوار هستیم که در رشته‌ای که در فعالیت دارین موفق باشین، برکت و ثروت به سمت شما بیایه و موفقیت های بیشترتان را شاهد باشیم انشاءالله.
ممنونم، شما
سلامت باشین، خدا نگهدارتون، وقت شما بخیر. میشه خودتون رو معرفی بفرمایید؟
من مهسه جعفری هستم، 6 ساله که نقاشی سیاه قلم انجام میدم و حدود 3 ساله که اومدم سمت کار رزین.
میشه توضیح بدین که چی هنره هست؟ شاید خیلی از شنوندهای ما اطلاع نداشته باشن.
رزین یه هنریه که حالا به اون صورت هنوز دیده نشده. اجرای هنر سمت اروپایی شناخته میشه و خب داخل کشور خود ایران هنر پرهزینه‌ای هستش.
بله.
از دو تا ماده شیمیایی از رزین و هاردنر تشکیل میشه که 24 تا 30 ساعت طول میکشه خشک بشه و به هر حالتی در میاد که ازش تابلو درست میکنن، زیورآلات، ساعت و خیلی از ظروف خانگی و این چیزا درستش میکنن.
استقبال از این هنر جدید چقدر بوده؟
من تا الان حدود 5 6 تا نمایشگاه شرکت کردم که گفتم نقاشم هستم، ولی خب خود آقای تاجیک و دوستان چون رزین یه هنریه که هنوز هیچ کسی ندیده، همیشه بهم میگن این کارو بیارم و هر بارم که میارم خیلی خیلی استقبال بالایی داره، چون برای همه یه چیز عجیب و ناشناخته ایه و پربازی ترین حالا میز یا هنر این کار رزین هستش.
قیمتش آیا گران هست با توجه به موادی که استفاده میشه یا یک هنر است که نه خب خیلی ها میتونن ازش بهره ببرن؟
لوازمی که ازش استفاده میشه خیلی گرانتر هست.
بله.
رزین رو یه مایه هست که به صورت کیلویی میخرن و خب خیلی قیمت بالایی داره و نسبت به خریدش همجوری فروشش هم یه فروش گرونیه، مثلا تابلوهای بالای چند میلیون هستش هزینه هاش، برای همین هر کسی نمیتونه بره سمتش تا آخر ادامه بده.
میتونه یک شغل درآمدزا و با درآمد خوبی باشه.
آره میتونه از چیزای کوچیک شروع کنه، درست کنه و فروش خوبی داشته باشه. بعد هم میتونه کارهای بزرگتر شرکتی انجام بده.
تو به عنوان یک جوان هنرمند که در شغل‌های مختلف هنری کار میکنین، چه سختی‌ها و چه مشکلاتی را پشت سر گذاشتین که به هر حال به یک حد از توانایی و مهارت و استادی در رشته‌های مورد علاقه‌تان برسین؟
خودم بدون آموزش شروع کردم، یعنی جای خاصی یا درس خاصی رو نخوندم و توی خونه آموزش دیدم و اینکه خب راه درآمدزایی سخته. این تنها راهی که شما میتونید درآمد داشته باشین از کار هنریتون استفاده از شبکه‌های اجتماعی هستش. توی نمایشگاه هم اکثرا نمایشگاهی که اینجا برگزار میشه کاری برای فروش نمیره، بیشتر برای دید و بازدید هستش، یعنی درآمد اونقدری نداره، بیشتر برای دیده شدن و این حرفا هستش. تنها راهی که میشه از این راه درآمد داشت آموزش هستش.
خب انشالله که موفق باشین سرکار خانم جعفری.
مرسی، ممنون همسه.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آرزوی موفقیت داریم برای همه جوانها، به خصوص جوانهایی که به هر حال با هنری که دارند هم یک اثر زیبا خلق میکنند، هم چرخ زندگی خود و خانوادهشان را میچرخانند، به خصوص بانوان و دختران عزیزی که در رشته های مختلف هنری فعالیت دارند، کمک میکنند به اقتصاد خانوادهشان، کمک میکنند به اینکه خودشان به یک جایی برسن و برای پیشرفت خود تلاش میکنن. تشکر از اینکه امروز با ما بودین بر روی موج جوانی. دوستان عزیز، موضوع ما تا پایان هفته سفر هست، منتظر دریافت پیام های خوبتان هستیم. وقت چندانی نمونده تا پایان برنامه، میریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
قضاوت درباره دیگران خیلی میشه، البته که هیچ کسی دوست نداره قضاوت شوه و یا حرفایی دربارش گفته شوه که جالب نیست، اما خب متاسفانه قضاوت وجود داره. نکته دیگه ای که ما دوست داریم دیگران درباره ما حرفای خوشایند بزنن، یعنی دوست داریم که خوب ما را بگن، از ما تعریف بکنن، صفات خوب ما را بگن، چی پیش روی ما، چی پشت سر ما. وقتی ما این توقع از دیگران داریم، آیا خود ما هم درباره اونا همین قسم هستیم؟ یعنی خوبی هایشان را به دیگران میگیم؟ امام باقر علیه السلام می‌فرمایند بهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند درباره دیگران بگویید. با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. بار دیگر سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام را تسلیت عرض میکنم. امیدوار هستم از مطالبی که امروز تقدیم حضورتان شد و بخش هایی که خدمتتان ارائه شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. با شما دوستان خوب خود خدافیزی میکنیم. انشاءالله تا فردا. حق یارتان.